بسم الله الرحمن الرحیم. 212 سمینار علمی با موضوع معاشرت نیکوی زن با همسر، یک شنبه 15 بهمن ماه 1402، با ارائه سرکار خانم استاد ام البنین امیری مهر، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل على محمد و آل محمد. به لطف خدا آغاز میکنیم 212 سمینار علمی کانون زبان قرآن رو با موضوع معاشرت نیکوی زن با همسر. برای ارائه این سمینار در خدمت سرکار خانم استاد ام البنین امیری مهر خواهیم بود که لطف کردن و از پیش این قول رو به ما داده بودن که هر وقت در تهران حاضر باشن، ساکن رفسنجان هستن، همسر آقای دکتر ابوذر پور محمدی، که این سمینار رو برای ما برگزار کنن و امروز این توفیق برای ما حاصل شد که در خدمت ایشون باشیم و دقایق دیگر انشاءالله به ما ملحق خواهند شد و در جایگاه ارائه قرار خواهند گرفت. آقای دکتر پور محمدی هم همراهشون خواهند بود برای معرفی. موارد جزئی تر رو انشاءالله در میون میگذارن. من از فرصت خواستم استفاده کنم، از فرصت آغازین سمینار و سوابقی رو از مجموعه برنامه های کانون زبان قرآن که در ارتباط با این موضوع به نحوی، حالا یک گوشه از موضوع یا این موضوع در دل اون بحث ها مطرح شده، با دوستان در میون بگذارم و به نوعی یادآوری کنم. سایت کانون زبان قرآن اون سوابق در قسمت آثارش به صورت صوتی در حال حاضر موجود هست و سروران میتونن برن و از اونجا صوت رو دانلود کنن و ببینن. من اینجا اونایی که حضور ذهن داشتم به نوعی آوردم برای نمایش. در قسمت آثار در منوی بالا که وارد میشیم، دستبندی برنامه های برگزار شده عنوان شده. یکی از اونها کارگاه های آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم هست که به این شکل قابل مشاهده است. این مواردی که بالاتر از بقیه قرار گرفته آخرین کارگاه هاست و هرچه پایین تر میریم به موارد قبل تر میرسیم. یکی از این کارگاه ها که 21 کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم بوده با موضوع ازدواج و با ارائه استاد گرانقدر دکتر محمد علی لسانی فشارکی و همچنین آقای مهندس محمد صادق حامدی. این کارگاه در مهر ماه 1398 برگزار شده. خب این یکی از کارگاه‌هایی بود که به نوعی به بحث موضوعش ازدواج و بر اساس روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم به این موضوع پرداخته شده و مواردی در کارگاه مطرح شده. طبعا یکی از زمینه‌هایی که مرتبط با سمینار امروز همین موضوع. یه دسته دیگه از کارگاه‌هایی که در اونها محتوای اونها به مباحث سمینار امروز میتونه مرتبط باشه، از مجموعه کارگاه های آموزشی پژوهشی تفسیر سوره شناختی آیات که در اونها بر اساس طرح جامع تفسیر سوره شناختی آیات پرداخته میشه به فهم و تفسیر آیاتی از قرآن. حدود 82 81 کارگاه 83 کارگاه در این حوزه برگزار شده. کارگاه های 16 هم که میپردازه موضوعش تفسیر سوره شناختی آیه شریفه خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، با ارائه استاد گرامی آقای دکتر لسانی، و همچنین کارگاه تفسیر سوره شناختی آیه شریفه تبتغی مرضات ازواجک، با ارائه خانم ها بروجردی و خانم توسلی در آذر ماه 1397. 74مین کارگاه که این هم یعنی مباحث مطرح در این کارگاه و تفسیر سوره شناختی این آیه شریف هم به نوعی به حوزه موضوع سمینار امروز میپردازه. خیر مقدم میگیم حضور سرکار خانم امیری مهر و همسر گرامیشون آقای دکتر پور محمدی رو و دعوت میکنیم در جایگاه قرار بگیرن. دیگه من به نوعی تونستم اون سوابق رو بیان کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه حضار گرامی. خیلی لطف کردید، خیلی ممنون، و همه دوستانی که به صورت آنلاین شرکت کردن در این سمینار. سرکار خانم ام البنین امیر مهر سطح 3 حوزه علمیه رو دارند در رشته علوم قرآن و حدیث و تفسیر، و خب در حوزه علمیه سطح 2 یه پایان نامه داره، سطح 3 پایان نامه دیگه. مطالبی که امروز ایشون ارائه میدن مربوط میشه به پایان نامه سطح 2 که قسمتی یکی از بخش‌های این پایان نامه رو ایشون ارائه میکنن امروز، عوامل معاشرت نیکو، عوامل و زمینه‌های قبل از ازدواج، دوران نامزدی. برایشون آرزوی موفقیت میکنیم، موفق معید باشید.
سلام عرض میکنم انسان اصالتاً وجود اجتماعی هست و بستر فعالیت یافتن این ویژگی برترین مخلوق الهی به طور قطع قانون مقدس خانواده است. خانواده با پیمان ازدواج و پیوند همسری زن و مرد هوشمند و آگاه و برخوردار از علوم فکری، اخلاقی، فرهنگی و قابلیت‌های اجتماعی پایگذاری میشه و این زوج ستون اصلی حیاتی ترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده رو تشکیل میدن. بنابراین سلامت و سعادت جامعه به سلامت و پویایی نظام خانواده وابسته است. سلامت و تعادل و تعالی خانواده به نحوه گزینش همسر و شیوه های همسرداری و روابط بین اعضای خانواده بستگی داره. پس لازم و ضروری هست که دختر و پسر قبل از هر کاری و پیش از اینکه تصمیم به این امر بگیرن، خودشون رو برای وارد شدن به یه مرحله تازه از زندگی آماده کنن، حتما یک سری اطلاعات و معلومات در زمینه چگونگی برقراری پیوند مناسب زناشویی کسب کنن تا با دیدی واقع بینانه تر و عمیق تر خودشون رو برای این امر حیاتی آماده کنن. دونستن این مطالب میتونه کمک شایانی به دختران و پسرانی که قصد ازدواج دارن بنمایه و مطمئنن این آگاهی میتونه متضمن شکل‌گیری یک زندگی زناشویی کاملا ایدئال و ستودنی باشه تا پیوسته در تمامی مراحل زندگی مشترک خوشبخت، شادکام و پیروز باشن. در این بخش ما به یکی از فصل‌های چند بخش معاشرت نیکو
تحت عنوان عوامل معاشرت نیکو، عوامل و زمینه های قبل از ازدواج که مربوط به دوران عقد و نامزدی میشه. دوران نامزدی یا همون عقد فاصله زمانی که تا عروسی هست یه دوره اثرگذار در زندگی زوجهای جوان هست که آثار اون تا دور زمانهای حیات خانوادگی به جای میمونه و این دوران اگه خردمندانه و زیرکانه گذرانده بشه ثمره فرخنده‌ای برای دوره‌های بعدی زندگی داره و اگر غافلانه و نابخردانه بگذره باعث تحکامی‌های در زندگی زوجهای جوان میشه. ضرورت دوران نامزدی یا عقد به چند دلیل و انگیزه شایسته است که بین عقد تا عروسی فاصله باشه که یکی از اونها آماده سازی عاطفی است. دختر پسری که از کودکی در خانواده زندگی کردن و اعضای خانواده و به خصوص پدر و مادر مانوس بودن، جدایی ناگهانی براشون ناگوار هست و این ناگواری برای دختر شدیدتر هست و ممکنه که باعث آسیب خوردگی عاطفی بشه. از این رو بهتره که این جدا گشتن مبارک ولی ناگوار تدریجی و با فرصت و مهلت باشه تا همگی مهیای پذیرش و تحمل اون بشن. دومین مورد آماده سازی عقلانی هست. دختر و پسری که تاکنون مسئولیت بخش عمده اداره زندگیشون بر عهده والدین بوده، آمادگی کافی برای پذیرفتن ناگهانی مسئولیت زندگی مستقل را ندارند و از عهده اداره شایستش به هم نمیان. به خصوص اگه در دوران مجردی به هر دلیل کاری به اونها سپرده نشده باشه و ورزیده نشده باشن و متاسفانه بخش عظیمی از جامعه ما در این ناحیه مهم تربیتی رشید نیستن. پدران و مادران و به خصوص مادران به بهانه هایی مثل ابراز محبت و ایثار و خدمت چشاندن ناز و نعمت به فرزندان اونها را از کار کردن و پذیرفتن مسئولیت دور میکنن و اونها را موجوداتی بی عرضه بار میان و در واقع این جنایت را خدمت معرفی میکنن. ایجاد انس و همدمی. دختر و پسری که هنوز با هم ناآشنا هستن و براشون دشواره که بی مقدمه و ناگهانی بخوان کنار هم قرار بگیرن و زندگی مستقل رو شروع کنن. بنابراین باید یه زمانی بگذره تا اون دوتا با هم انس بگیرن و مهیای زندگی مشترک باشن. دوران نامزدی این انس و همدلی رو فراهم میکنه و دو جوان رو مهیای زیستن مشترک و همدلانه میکنه. نامزدی. حالا ممکنه که اون دختر و پسر به هر دلیلی آمادگی عروسی و زندگی مستقل رو نداشته باشن اما مهیای نامزدی و عقد باشن. پس باید فرصت رو غنیمت بشمانیم و این ازدواج شرعی و رسمی رو سامان بدیم تا زوجین در یه فرصت مناسب بتونن کارهاشون رو سامان بدن و موانع عرصی رو بردن و مهیای زندگی مستقل بشن. بنابراین شرط اندیشه ورزی هم همینه که جوانانی که شرایط و توان نامزدی رو دارن اما مهیای عروسی نیستن از هر دوتا محروم نشن، بلکه الان که زمینه یک کدومشون فراهم هست این رو انجام بدن تا انشاءالله مجال بعدی یعنی عروسی فراهم بیاد. آمادگی والدین دختر پسر برای برپای عروسی بچه هاشون یه سری برنامه ها دارن که نیازمند زمان هست و دوران نامزدی فرصت و زمان مورد نیاز رو برای اونها فراهم میکنه. حالا این دوران نامزدی یا همون عقد یه سری وظیفه ها و ثمره هایی داره که از جمله افزایش شناخت است. اگه ازدواج رو به رابطه انسانی فرد با فرد تعبیر بکنیم، این رابطه در واقع نزدیکترین و عمیق‌ترین شکلش تبلور زندگی زناشویی هست و در چنین ارتباط ویژه‌ای شناخت متقابل هر یک از دیگری یه عامل و زیرساز محسوب میشه. و چنانکه این دوران نامزدی رو نوعی آمادگی و تامین زندگی حقیقی با در نظر گرفتن تمامی مسئولیت‌ها تلقی کنیم، اهمیتش بیشتر روشن میشه و به همین نسبت شناخت همسران از یکدیگه میتونه در تمام تداوم زندگی زناشویی مثمر ثمر باشه. اصلاح و تعدیل. اصلاح یا تغییر و تعدیل اوصاف و عادتهای زوجها در دوران نامزدی یا عقد از بعد از عروسی آسان‌تر هست، به خصوص اینکه همسران در این دوران احترام ویژه‌ای برای هم قائل هستند، رابطه هنوز عادی و خودمونی نشده، حرمت و حریم‌ها بیشتر پاس داشته میشه و هر کدوم از اونها تلاش میکنه که خودشو در چشم فرد بعدی خوب و مطلوب جلوه بده و بهش احترام بذاره و جلب توجه کنه و محبت اون فرد رو سمت خودش جلب کنه. بنابراین هر کدوم از این حبیبان و محبوبان که خواهان ایجاد اصلاح و تغییر صفت اوصاف و اخلاق هستن، برای اینکه در به همدیگه رو جذب کنن، بهترین دورانش همین دوران نامزدی هست و حضرت علی علیه السلام میفرماین فانتهزوا فرص الخیر، فرصت‌های فرخنده را دریابید. بها دادن به احساسات و عواطف. خاطره‌های دوران نامزدی ماندگار هست، چه شیرینی‌هاش چه تلخی‌هاش، و همسران فهمیده و فرزانه کسانی هستند که به احساسات لطیف همسرانشون بها بدن و عواطف ظریفشون رو ارج بدن. زوج‌های ناآشنا به وظایف کسایی هستن که به همسرشون بی‌اعتنایی میکنن، نامهربانی میکنن، به احساس و عواطفشون آسیب میزنن. برخی از دختران و عده کمی از پسرا با بی‌اعتنایی و سرسنگینی خودشون رو نزد نامزدشون میخوان عزیز کنن و میخوان خودشون رو یه فرد متین جلوه بدن و به قولی آتش عشقش رو شعله ورتر کنن، که متاسفانه این پندار بسیار یاوه هست و دل و عاطفه همسر رو مجروح میکنه و بنای زندگی رو از همون ابتدا سست میکنه. اهدای هدیه، چیزی که اصلا مهمتر هست، اهدای هدیه هست که هدیه در جلب دلها و افزایش محبت نقش عجیبی داره و بر نامزدها لازم هست که از این نکته زیبا و مهم غفلت نکنن. لازم نیست که هدیه گران قیمت باشه، بلکه لازم هست که زیبا و مورد علاقه طرف باشه و مهمتر اون که ظریفانه داده بشه. هدیه دادن ظرافت و سلیقه خاصی رو میطلبه. این هم فراموش نشه که هدیه دادن باید از دو طرف باشه، نه اینکه فقط پسر به دختر هدیه بده یا برعکس. بعد شرکت مشترک در محفل‌های معنوی از بناهای سازنده این دوران که در رشد روحی و اخلاقی و افزایش انس و تفاهم بین همسران مؤثر هست و بر شکوه این دوران می‌افزاید، شرکت مشترک دو طرف در محافل و مجالس دینی، علمی و اخلاقی. فراگیری علوم و فنون اداری زندگی و همسرداری. همسرداری، نامزدی و اداره زندگی و پرورش فرزند نیاز به تعلیم و تعلم داره و این تعلیم و تعلم باید قبل از ازدواج شروع بشه و تا آخر عمر استمرار پیدا کنه. لازم هست که پدران و مادران فرزندانشون رو از همون دوران کودکی به تدریج با امور و مسئولیت‌های زندگی آشنا کنن و در اونا آمادگی‌های لازم رو برای آینده به وجود بیارن. بسیاری از جوانا درباره مسائل گوناگون معلومات فراوانی دارن، اما درباره همسرداری و اداره زندگی آینده هیچی نمیدونن و یا بسیار کم میدونن. بعد این جوانای ناآشنا به شیوه و اثر انتخاب همسر و همسرداری و اداره زندگی، وقتی در خودشون احساس نیاز به همسر رو میبینن، میگن بالاخره و میبینن که بالاخره باید ازدواج کنن و تشکیل خانواده بدن، به ناچار دل رو به دریا میزن و طبق اصطلاح معروف هر چه و هر جور شد شد اقدام به ازدواج میکنن و نتیجه این کار خانواده هایی با اختلافات و احساسات و عواطف جریحه دار شده و ثمرهای بعدی اون بچه های بیادب، بیتربیت، بدتربیت، عقده‌ای، بی‌استعداد، ضعیف و نابهنجار هست. پس بنابراین بر دختر و پسر لازم هست که قبل از ازدواج خودشون رو به دانش‌ها، فنون و آمادگی‌های لازم برای اداره زندگی آینده مجهز کنن و در کانون‌ها و کلاس‌های این امور اگه وجود داشته باشه شرکت کنن و یا اینکه کتاب‌هایی در این زمینه مطالعه کنن. میرسیم به بحث مدت دوران نامزدی. برای دوران نامزدی مدت خاصی رو معین نمی کنن، بلکه بسته به اون موقعیت و سلیقه افراد هست. اما میتونیم بگیم که اگه وضعیت خاصی مثل ادامه تحصیلات و یا گذراندن دوران سربازی وجود نداشته باشه و دختر و پسر و خانواده هاشون هم آمادگی لازم رو برای عروسی به دست آورده باشن، حدود 6 الی 9 ماه برای این دوران زمان مناسبی به نظر میاد. مهم این است که آمادگی های لازم فراهم بشه و از این دوران استفاده های مخصوصش برده بشه. آفت های دوران نامزدی. این دوره فرخنده آسیب پذیرم هست و ممکنه که با آسیب هایی روبرو بشه که نتایج ناگواری رو به بار میاره. آفت ها و آسیب های احتمالی این دوران گوناگونه. پاره از اونها بسته به ساختار فرهنگی و فکری و روانی و اخلاقی دختر و پسر و خانواده هاشون هست. برخی بسته به فرهنگ و عقاید مردمان جامعه و بعضی نیز فراگیر و عمومی هست و باید آفت ها و آسیب ها رو شناخت و مهیای رویارویی با اونها بشیم. همیشه میگیم که پیشگیری بهتر از درمان هست، پس تا جای ممکن باید زمینه ها و عوامل بروز این آفت ها و آسیب دیدگی ها رو شناخت و از اونها پیشگیری کرد. و الان به بخشی از این آسیب ها و آفت های دوران نامزدی اشاره میکنیم. یکی بهانه های دل هست که این موضوع بسیار گسترده بود ولی من به طور خلاصه آوردم. یکی از عوامل دلسردی و پشیمانی و ناامیدی در روابط همسران، مقایسه کردن همسر خود با دختران، پسران و همسران دیگران است و در این مقایسه ها معمولا به این نتیجه غلط میرسن که دیگران از همسرشان بهتر است. یه ضرب المثل قدیمی در این زمینه هست که میگه انسان مرغ همسایه را غاز میبینه و این ضرب المثل بیانگر همین حالت مقایسه خطا و عدم قناعت و خیال باطل و حریص بودن نسبت به هم نوعانه. اگر انسان خواهان آرامش و سعادت و رضایت هست باید دست از این مقایسه برداره و به همسر خودش قانع باشه و همه فضایلی که در مورد قناعت بیان شده فقط محسوس قناعت در امور مالی و اقتصادی نیست، بلکه شامل قناعت به همسر هم میشه و این قناعت مهمتر از قناعت در امور اقتصادی هست. توقعات بیجا. متاسفانه گاهی مشاهده میشه که دختر و پسر و یا خانواده هایشون توقعات بیجایی از هم دارن و بارهای سنگین رو بر هم تحمیل میکنن و این دوران شیرین رو تلخ میکنن. این توقعات متاسفانه بیشتر مادی و خرافی هست و برخواسته از رسوم جاهلی و هر عقل سلیم اون رو محکوم و مردود میکنه. بعضی از والدین و بزرگترها بر جوانان اونقدر فشار میارن که کمرشون خم میشه و بلکه باید گفت میشکنه. این امور باعث دلسردی و ناراحتی میشه و به زندگی لطمه میزنه و حتما باید از اون پرهیز بشه. و اگه بزرگترها چنین مسائل رو پیش بیارن، دختر و پسر باید هوای همدیگه رو داشته باشن و از همدیگه دفاع کنن. دخالت و وسوسه جاهلان و مغرضان. جوانایی رو مشاهده کردیم که دوران نامزدی و عقدشون که بسیار براشون شیرین و دلپسند بوده به خاطر دخالت ها، وسوسه ها و فضولی های جاهلان عقرب صفت که اقتضای طبعشون نیش زدن هست و یا مغرضان هیلگر که دنبال آشوب میگردن دچار تلخی و کدورت شده. زوجهای جوان باید همیشه مراقب این افراد باشن و زندگی شیرین خودشون رو از نیش زهرآگین و قلب سیاه اونها دور کنن و این وسواسان خناس در شکل و قیافه یه فرد دلسوز و خیرخواه ظاهر میشن و بهترین اسلحه در مقابل این دشمنان سعادت، همدلی و صمیمیت و هوشیاری دختر و پسر است. رعایت نکردن حال والدین. بعضی از فرزندان پس از اینکه همسر و مونس خودشون رو پیدا کردن پدر و مادر رو فراموش میکنن یا به اونها کم توجه میشن و گاهی نسبت به اونها بی‌ادبی میکنن. گاهی مادر پسر پس از عروسی و حتی به محض نامزدی و عقد احساس میکنه پسرش دیگه اون علاقه و توجه سابق رو بهش نداره و این براش خیلی سنگین هست و گاهی از عهدش تحملش خارج میشه و اینجا هست که نزاع و دعوا برپا میشه، همون دعوای عروس و مادرش. انسان عاقل باید حال دو طرف رو رعایت بکنه، هم حقوق والدین رو ادا کنه و هم حقوق همسر رو، و نه همسر رو فدای والده بکنه نه والدین رو فدای همسر. و اگه عروس و داماد به همه جوانه به امور توجه داشته باشن و حق هر کس رو به جای خودش رعایت کنن، بسیار از این نزاع‌ها و کشمکش‌ها میان والدین و عروس و داماد به وجود نمیاد. نکته مهم این هست که عروس و داماد باید توجه داشته باشن که این والدین سالها زحمتشون رو کشیده و اونها رو با سختی و خون دل بزرگ کردن. الان انصاف نیست که بهشون بیمهری بشه و یا اونها رو ناراحت بکنیم، چون ناراحت کردن پدر و مادر نارضایتی خداوند رو به دنبال داره و نارضایتی خدا لطمه های سنگینی به زندگی فرزندان وارد میکنه و موجب عذاب آخرت میشه. و نکته پایانی، زیاده روی در رفت و آمدها. رابطه دختر و پسر و خانواده هاشون در این دوران بسیار باید گرم و صمیمی باشه، اما به افراط و زیاده روی کشیده نشه. اعتدال در هر کاری پسندیده است و افراط ناپسند. اگر رفت و آمدها و مهمانی ها زیاد بشه، دو طرف خسته میشن و این خستگی به محبت ها لطمه میزنه، به خصوص اگه این دوران طولانی هم بشه. ضمناً در این رفت و آمدها نباید هیچ گونه تحمل و تکلفی وجود داشته باشه. هیچ کدوم نباید توقع پذیرایی مفصل و سفره رنگین و هدیه‌های گران قیمت داشته باشن و در هر حالی باید رعایت حال همدیگه رو بکنن. همچنین بر عروس داماد لازم هست که حریم عفت و حیا رو رعایت کنند، به خصوص در خانواده هایی که دختر و پسرهای دیگری هم وجود داره. بی‌پروایی نسبت به حریم حیا و عفت باعث بی‌حرمتی عروس داماد نزد والدین و موجب انحراف و گمراهی دیگر دختران و پسران خانواده میشه. بسیار سپاسگزارم از اینکه در این سمینار شرکت کردیم. متشکرم. منابعی که من در این بخش استفاده کردم، نیازها و روابط عروس داماد از جناب آقای محسن ماجراجو، جوانان و دوران نامزدی آقای علی اکبر مظاهری، راهنمای ازدواج جوانان جناب آقای محمد رضا شرفی، معجزه صمیمیت زهره اسماعیل بیگی، حمید رضا غلام رضایی و نهج البلاغه حکمت 21 و کتاب جناب آقای علی اکبر مظاهری جوانان و انتخاب همسر هست. سپاسگزارم و جا داره که تشکر کنم از استاد راهنمای عزیزم جناب آقای حجت الاسلام و مسلمین دکتر رنجبر. ان شاء الله سالم و سلامت باشن. ممنون و سپاسگزارم.
خیلی ممنون از خانم ام البنین امیرمهر. تشکر میکنیم که در وقت قانونی خودشون ارائه خیلی خوبی داشتن از حضار محترم شما. اگه سوالی هست مطلب بفرمایید. یه سوالی که برای خود من بوده خوب است خیلی وقت پیش این بوده که الان ارائه شما به نوعی بود که دوران نامزدی رو تایید میکنید، میگید باید باشه.
بله، برای خانواده‌ای که امکان این که آشنایی قبلی ندارن و نمیتونن عقد ازدواج رو با هم انجام بدن، دوران نامزدی وقت میتونه خیلی دوران خوبی باشه براش.
حالا تصور من عکس این بود. چیزی که من یاد گرفته بودم در درس هامونو از دیگران شنیده بودم و الان معتقد به این هستم، اینه که اصلا دوران نامزدی نباید باشه. باز خود این خلاصه اختلاف عقیده هاست دیگه. شما نظرتون بفهمید ببینیم چی میشه.
چون خودشون دوران نامزدی وقت نداشتن
یا دوکیات کسایی که آنلاین هستن باز نظرشون بفهمید. در خدمت شما هست.
بسید مردم که تشکر میکنم.
روشنه میکروفون بفهم.
بهترشتر پایین گرفته بودم. تشکر میکنم، خیلی ارائه خوبی بود. حالا من اول از همه برام سوال شد که چرا گفته بودین عنوانش معاشرت نیکوی زن با همسر، ولی این کلن در مورد این رابطه ازدواج و نامزدی بود، این دو طرفه بود.
این یکی از این پایان‌نامه سه بخش داشت، هر بخشی سه تا چهار فصل بود که بخش اولش در مورد خانواده در قرآن، اسلام و روایات بود که مشورتی که با جناب دکتر داشتیم گفتن که قبل از اینکه وارد ازدواج و زندگی مشترک بشیم، بریم مباحث قبل از ازدواج رو مطرح کنیم، چون اینها خیلی به نوعی مهم‌تر یه مقدمی هست برای ورود. و انشاءالله در ارائه های بعدیمون موارد بعدی داشته باشیم که اونا بسیار جذاب‌ترن.
اصلی بوده معاشرت نیکوی زن با همسر؟
عنوان اصلیش معاشرت نیکوی زن با همسر بود. البته اینطور نیست که فقط یک طرفه باشه.
من احساس کردم شاید آسیب شناسی خاصی داشتین یا مثلا زمینه های خاصی بوده که اینطور انتخاب نید، احساس کردین که این ضرورتش بیشتره
که پرداخته بشه این انتخاب
یا این که شاید هم آره اینطور نیست.
این تصمیم گرفتم که از قبل از ازدواج شروع کنم، چون اگه میخواستم از بعد از ازدواج شروع کنم بعد این مبحث قبل از ازدواج به نوع قربانی میشد. تصمیم گرفتم که از بین بحث هاشو که قبل از ازدواج هست شروع کنم. انشاءالله اینو یه مقدمه میشه برای بقیه، چون اونها هم بساش گسترده سر بود و هم جنبهاش توی زندگی بیشتر.
من یه چیزی که احساس کردم، حالا سوال آقای دکترم انگار همین طوری بود، یعنی خیلی برام جالب بود که بحث توی بایدها و نبایدها و فلسفه ازدواج و مباحث مثلا انتظاری و اینا نبود، کاملا همون چیزایی که جاری هست، یعنی پرداختین به واقعیت ها، مخصوصا مثلا حالا دوران عقد و اینا میگفتین، خب اینا متداوله دیگه تو جامعه ما متداوله، و این از نظر خود من خیلی جالب بود که مثلا بیشتر با مباحثی مواجه میشم که مثلا ذهنیت ها هست و باید و نباید ها هست و خیلی هاش واقعا هم فضای زندگی هامون دوره. و اینش حالا من اینطوری احساس کردم که بیشتر پرداختیم به اون چیزهایی که وجود داره، اون زمینه ها و رسم و رسوماتی که وجود داره، و اونها رو آسیب شناسی کردین و خواستین که یعنی باز کنین و در جهت اصلاحش مبحث رو تبیین بکنین.
بله، چون دقیقا این صحبت شما فرمایید پیش زمینه های ذهن من برای نوشتن پایان نامه از بچگی بود، یعنی من صحنه‌ای رو که می‌دیدم، اتفاقاتی که می‌افتاد، اتفاقات قبل از بعد، بعد همش برای من سوال بود که چرا، و خدا شکر به این نتیجه رسیدم که این پایان نامه رو بنویسم.
بله، منم خیلی تشکر می‌کنم، خیلی سمینار خوبی بود. حالا در ادامه همین صحبت‌ها منم فقط یه توضیح تکمیلی اگر بشه بهش گفت که مثلا ممکنه دو نفر بخوام با هم ازدواج کنم و هیچ مشکلی وجود نداشته باشه که سریع برن سر خونه زندگیشون و هیچ دوران نامزدی هم نباشه. خب این خیلی قابل درکه که اصلا این دوران لازم نیست، ولی خب به خاطر این سیری که این جریانات داشته و جامعه به این شکل شده، اینا دیگه یه ذرم حالت رسم و رسومی شده، یا به قول شما آمادگی ها وجود نداره از قبل. فقط کلن مسئله اینه که افراد، خانواده، هم خود افرادی که میخوان ازدواج کنن هم خانواده ها، یه خورده چیزایی که توی ذهنشون حالت تعصب شده رو بذارن کنار. یعنی اگر زمینه هرچه زودتر سر یعنی به منظرشون رفتن هست، خب این اتفاق بیفته چه اشکالی داره؟ چون خیلی وقتا اینها به خاطر تعصباتیه که توی ذهن هست نسبت به این موضوع که نه، حتما باید این فاصله بیفته، حتما فلان کارو بکنیم، حتما فلان چیز آماده باشه.
من در واقع متاسفانه یکی از موانع زندگی مشترک، من که بش جوان ها سریعتر سرسان میگن، همین متاسفانه این آداب و رسوم هست.
بله،
خیلی از اونها، نمیتونم بگم همشون، خیلی هاشون بجا و خیلی هاشون واقعا نابجا هست در سختگیری هایی که انجام میشه، اذیت هایی که در این مثلا جوان ها میشه. و خدا شد من خودم اینجوری نمیدونم.
بله، سپاس گزارم.
خواهشم.
خیلی سپاسگزاریم از سرکار خانم امیری مهر، لطف کردن و ما رو برخوردار کردن در سفر فشرده‌ای که به تهران داشتن. قول داده بودن، من اول پیش از حضور شما هم عرض کردم در ابتدای سمینار که هر موقع مقدور شد که تشریف بیارن این سمینار رو با ما در میون بگذارم. حالا انشاءالله موارد بعدی هم ادامه، یعنی همون که گفتی
انشاءالله
ممنون میشیم که اونها رو هم حتما مطرح کنیم. یه چیز جالب برای من در محتوای این سمینار امروز جلوه کرد این بود که به نوعی دوران نامزدی همسری این همسران دیده شده و چیزایی که، یعنی در واقع دو تا مسئله در ارتباط با این دوران مورد توجه قرار گرفته بود. مسئله اول این که دوران نامزدی صرفاً یک دوره متفاوت از یه جهاتی از همسری همسران، زن و شوهر به اصطلاح، و فرقی نداره، یعنی اینجوری نیست که همسری یک خانم و آقا از بعد از دوران نامزدی و تموم شدنش آغاز بشه، چون چه ما بگیم چه نگیم عملا خیلی ها تصورشون اینه که تا اون موقع زندگی به اصطلاح همسران هنوز آغاز نشده آنچنان که باید شد و لزومی نداره مثلا قبل از اون به فکر ساختن زندگیشون باشه. که اینجا دیدیم این مسئله مورد توجه قرار گرفته بود که اتفاقا کاملا باید اون معاشرت نیکو، عنوان خیلی زیبایی هم هست، معاشرت نیکوی بین همسران باید در همون دوران هم به خوبی اتفاق بیفته و مسائل مختلفش در نظر گرفته بشه و دیده بشه که به هر حال الان دیگه ما همسریم، حالا زیر یه سقف نیستیم فعلا به دلایلی، ولی همسر هم شدیم و کاملا همه اون چیزها در ارتباط با چیزایی که حالا ما از پایگاه کانون زبان قرآن بیانهای قرآنیشو میگیم، لتسکنوا الیها تبتغی مرضات ازواجک، همون چیزی که من یادداشت کردم خیلی سه کلمه قشنگی در بیان شما بود، آرامش و اگر کسی خواهان آرامش و رضایت و سعادت است، اون جمله‌ای بود که شما بیان فرمودید خیلی زیبا، رضایت و آرامش و سعادت، از همون اول باید زمینه‌هاش رو دو طرف دنبال کنن، به خلقیات هم توجه کنن، به حالا یه اختزاعاتی داره اون دوره طبیعتاً متفاوت، مثل این که بعد از زیر یک سقف رفتن هم به اختزاعاتی، مثلا آقا به حساب یک مأموریت کاری مدتی رو دور باشه، اینجا چون حالا سقف الان نیست، بالا سرشون یک سقف واحد نیست، یعنی یه چیز میخوره، کات میخوره، مثلا اونجا به قول آقای مهندس ساعت هوب میشه، مثلا متوقف میشه و بعد تا بعد بیان زیر یک سقف، نه همسری در جریان با همه فراز، یا مثلا جنگ، شرایط جنگ و مانند اون که در صدر اسلام و نگاه اسلام هم بیان قرآن را اگر دنبال کنیم، سیره و سنت رو دنبال کنیم، مهم نیست در چه شرایطی، همسری از همون نقطه‌ای که اون عقد اتفاق میفته و حتی نه اون عقد مفصل محضری شدن و اینها، همون عقدی که کفایت میکنه برای جاری شدن، چون اونا دیگه چیزای قانونیشه، از همون نقطه‌ای که اون عقد نکاح به اصطلاحات رو عرض میکنم، عقد ازدواج بین یک خانم و آقا اتفاق میفته آغاز میشه و همون لحظه لحظه مبارکیه و به قول استاد دکتر لسانی رضوان الله علیه، عقد همه رو تو آسمون ها میبندن، نه فقط عقد دخترم و پسرم و آقا، گفتن این چیزیه که مطلب قرآنیش اینه که عقد کلن اتفاقیه که در آسمان ها بسته میشه و از اون لحظه دیگه اینا همسرن و دیگه با همدیگه باید شرایطشون رو مدیریت کنن. با همدیگه حالا باید یه مدت صبوری کنن تا بتونن خونه ای دست و پا کنن، با همدیگه باید صبوری کنن تا شرایطی رو که به لحاظ عرفی باید فراهم کنن فراهم کنن، و با همدیگه بکوشن که اون زندگی رو از همون ابتدا سامان بدن. و این واقعا معمولا تو ذهنا نیست، ولی ما در محتوای این ارائه دیدیم که کاملا از جوانب مختلف مورد توجه قرار گرفته بود. و یک مسئله دیگر در ارتباط با نامزدی، حالا این طرفش رو عرض میکنم، تفاوت این دوره به نسبت حالا دوره بعد از اون به هر شکلی که طی بشه است، این تفاوت هم عطف به سوالی که آقای دکتر پور محمدی مطرح کردن که آیا اساساً دوران نامزدی باید باشد یا نباشد. خب این یک مسئله اقتضایی میتونه در نظر گرفته بشه، یعنی اقتضاعاتی پیش آمده در جوامع، در روزگاران، در دوران، در عرف، در فرهنگ، در اجتماع که همچین چیزی شکل گرفته که یه زمانی هم نبود. و هر چقدر بشه این دوره رو کوتاهش کرد، خب صحیح تر اینه که آرام بره به این سمت که این دوره کوتاه تر بشه. این ورش هم ما میبینیم که شما به خوبی مخصوصا تو این بند آخر اشاره کردید که اینجوری هم نیست که این دوره آفت نداشته باشه، باید مورد توجه قرار. این ورش هم باز تصورات اشتباهی وجود داره راجع به دوران نامزدی، که مثلا خیلی ها اصلا دوران نامزدی رو لازم میدونن، حتی اگر موانعی برای این که برن و زندگیشون رو به اصطلاح زیر یک سقف شروع کنن این دو وجود نداشته باشه. حتی من باید بگم متاسفانه شنیدم اینجا تو بیانهای شما به عنوان آفت مطرح که اصلا ببینیم به درد هم میخوریم یا نه و ماننده این. یعنی اتفاقا همون چیزایی که شما گفتید آفته، اینا مقایسه هایی که اتفاق میفته، اتفاقا بعضیا این حساب کرد که در این دوره این مقایسه ها رو انجام بدن پناه بر خدا و مانند اون، در حالی که این ورش هم نادرسته. یعنی هر چقدر زودتر اینها باید بر حال کنار هم قرار بگیرن همسران و به اصطلاح زیر یک سقف قرار بگیرن، حالا سقف چادری فلزی یا هر چیزی که هست، سقف همسایه، سقف استیجاری یا ملکی، هر جوری که هست،
این که وضعیت اقتصادی به گونه‌ای بشه که بشه سقف
سقف میتونن هم به قولی به اصطلاح میگن آسمون جلم باشن،
آسمون
سقف بالا سرشون باشه. این ورم خب حساب کردن تو این دوره به عنوان بخش لازمی از زندگی خب نادرسته، این ورش هم هست و اینجا باز مورد توجه قرار گرفته بود. ولی وقتی که پیش آمد، ما نمیتونیم از اول تا آخرش با انکار این دوره رو بگذرونیم، باید با پذیرش این اقتضایی که پیش آمده مسئله رو مدیریت کنیم. باز این محتوا به خوبی به این مسئله پرداخته بود که اگر این دوره اقتضایی پیش آمد، ما چگونه باید مدیریتش کنیم، چگونه باید ببینیمش. هر دو جنبه رو به قوت ما در این سمینار دیدیم و سپاسگزاریم. همین هاست که به نوعی قرینه هایی که عرض میکنم ما منتظر بعدیاش هستیم. انشالله تو قسمت های بعد، بخش های بعد. خیلی عالی، خیلی سپاسگزاریم.
یه سوال من پیشنهاد برای من تو صحبت شما، این دو جوانی که به هم میرسن بعضا با هم اصلا آشنا نیستن، از دو تا خانواده کاملا غریب، اینا باید چجوری با هم آشنا بشن، همدیگر بشناسن؟ این میره تو دوران نامزدی یا با یه شیوه دیگه است، یا اصلا مدلش این نیست که الان داره تعریف میشه؟ مدلش مثلا اینه که نیم ساعت با هم صحبت میکنن، تو هم نیم ساعت باید به دل هم بنشینن و همدیگر بشناسن. بالاخره آیا باید زوج با هم آشنا بشن یا نه بشن و این آشنایی باید کجا صورت بگیره؟
خب در دوران نامزدی یا نه؟ هم گفتیم که وقتی که دو تا فرد ناآشنا هستن باید این دوران باشه تا آشنا بشن با خلق و خو رفتار هم دیگه. البته اون صحبت اولیه که انجام میشه تا حدودی خصوصیات هم دیگه رو میشناسن
و که خیلی میگن کافی نیست، میگن ما نفهمیدیم حالا یه صحبتی بوده بالاخره.
حالا اونی که باید بفهمم فهمم و که بفهمم براشون داره نامزدی میزنم.
منم فکر میکنم واقعا این چیزی که به عنوان آشنا شدنی که با اون غلظتی که توی یه سری بحثا مطرح میشه واقعا لازمه شروع زندگی نیست و حتی ادامه زندگی. این آشنایی میتونه اصلا زمینه ادامه زندگی باشه، کما این که خدا هم به طور کلی راجع به انسان ها اینو گفته، این اختلاف ها، اتفاقا این اختلاف ها خدا قرار داده که لتعارفو، که هی دائم زمینه آشنایی بیشتر بیشتر فراهم باشه. و اگه قرار باشه همه شناخت اول حاصل بشه دیگه مثلا چیزی برای واکاوی و بررسی وجود نداره که حالا در ادامه زندگی کنجکاو بشن افراد. مثلا ما یه دوستی داشتیم مثلا
هر روز سورپرایز بشه،
هر روز باید سورپرایز بشه.
من فکر نمی‌کردم.
آره واقعا اینو خودش به طور طبیعی خدا اینو قرار داده و افراد میخوان به طور مصنوعی اینو از بین ببرن، یعنی به عنوان
خوبه.
نه دیگه، همین رو عرض میکنم، میگم اون چیزی که میگن آشنایی با اون غلظت، نه اون آشنایی به هر حال متعارف و به اندازه، با اون غلظت که میگن لازمه شروع زندگی یک زن و مرد، زندگی همسری یک زن و مرد، نه اینجوری نیست. اون به قول شما اون مقداری که همین که دلشون هم دیگر بخواد فرمودن، همون مقدار کفایت، اون مقدار شناختی که دل همدیگرشون همدیگر رو بخواد، همین کفایت میکنه برای شروع. همه چیز قرار نیست، مگه کالایه که مثلا گارانتی بشه با یه چیزی؟ مثلا خیلی ها این آشنایی رو میخوان به گونه ای انجام بدهند که اینه این گارانتی هایی که میکنن شرکت ها گارانتی کنه مثلا این ازدواج از خط و خش و مثلا هر چی که هست تا آخر اون
بی بدن
خب این زیر ساز نامزدی و عقد برای کسایی که نوشتن هستن خوش زیر بنا و زیر ساز زندگی مشترک هست.
آقای شعبانی یه سوالی نوشتن به صفحه آنلاین که نوشتن الان، اصلا سوال نیست مطلبه، الان که دوره های قبل از نامزدی هم داریم. خانم شعبانی، خانم شعبانی نوشتن الان که دوره های قبل از نامزدی هم داریم، یعنی به نظرم باید باشه، مخصوصا خانواده هایی که اصلا همدیگه رو نمیشناسن. قبل از نامزدی
خانواده یا دو طرف؟
نه خودشون همدیگه رو بشناسن.
خب الان مثلا محیط هایی که هست به خصوص کسایی که با هم همکار هستن تو محیط های کاری ممکنه که یه آشنایی البته کاری دارن، توی محیط کار اصلا نمیشه به اون صورت شناخت، چون دو طرف سعی میکنن که خیلی با هم رسمی صحبت کنن و وقتی که وارد خانواده ها میشه و خانواده ها با هم این ارتباط رو برقرار میکنن و مطمئنن با توجه تجربه و شناختی که بزرگترها پیدا میکنن از دو طرف، اون وقت میشه گفت که این آشنایی هست، اگر نه بیشتر احساسی میشه تا آشنایی.
بله در ادامه نوشتن هر دو، هم خانواده هم دو نفر، اگر ممکنه خانم شعبانی میخواید صحبت هم بفرمایید، چون ممکن ما منظور شما رو متوجه نشده باشیم. آره اگه میخوان، اگه خودشون مایل هستن صحبت بفرمایید. بسیار عالی.
من حالا یه مطلبی رو می‌خواستم به بحث به اینجا رسید. من خودم به عنوان کسی که نامزدی طولانی نداشتیم، مثلا در حد یکی دو ماه که دیگه اون حداقل 6 ماه شما رو هم پر نمی‌کنه، و واقعا تو دوستای خودم و مثلا بعدا خیلی ازم باور نمی‌کردن که مثلا آشنایی قبلی اصلا نداشتیم. من گفتم آخه نمیشه که مثلا بالاخره، ولی خب واقعا هیچ وقت خلأش رو حس نکردیم، یعنی به هیچ مثلا بگیم مثلا یه آشنایی کافی نداشتیم وارد زندگی شدیم، اینطوری نبود. و اینکه گفتم موردی هست، من خیلی به این معتقدم، یه خورده به ویژگی‌های شخصیتی و بیشتر از اون به زمینه‌های خانوادگی و اون باورایی که داریم و این چیزا مربوط میشه. مثلا در شاید هم داره با خودمون، یکی از مثلا نزدیکان رو من داشتم که همون 6 ماه نامزدی رو داشتم و با مثلا بحث ازدواج عروسی شده بود، با چه وسواس و ناراحتی که میگفتن خیلی زوده، هنوز آشنایی کافی نیست وارد زندگی شدم، ولی مثلا ما با همون یکی دو ماه هم به خاطر کارا بود، شاید اونم تازه مثلا احساس نمی‌کردیم. بله. بعد اون که مثلا میگین به دل نشستن و اینها، شاید من مثلا توی آشنایی اولیه احساس می‌کنم یه مثلا کلیاتی از طرفمون ما می‌خوایم بشناسیم. اگه واقعا یه روان سالم وجود داشته باشه در دو طرف، اون آشنایی از اول پایش درست گذاشته میشه، یعنی بر اساس کنش و واکنش طبیعی و صحیح هستش، یه شناخت کلی حاصل میشه. بعد این دو نفر تو زندگی با همدیگه قرار رشد کنن و همینطور تغییر و تحول دارن، یه چیز ثابت نیست که بخواد شناخته بشه و تموم بشه و این خیلی فرصت بخواد. و من خیلی دیدم توی این بحثای مثلا آمادگی قبل ازدواج و بحث روانشناسانه و مشاوره، همش میان مثلا رفتار میخوان یاد بدن، مثلا میگن مردا کلن این ویژگی رو دارن، شما خانما باید حواستون باشه اینطوری رفتار کنید خانما. بعد به نظر من اینا بیشتر خراب میکنه، یعنی اینا ذهنیت ها رو خراب میکنه، چون میاد قرار میگیره مثلا بیس میشه، واقعا با این ذهنیت ها 6 ماه هم کمه، بعد افراد از لابلای این تشویشی که ذهنشون با این مطالب میخوان مثلا بیان این یعنی محک هاشون جا به جا میشه و میخوان حالا بشنسن، چون واقعا اصلا خودتون دیدین مثلا مثالاشو، بعضی با هم ازدواج کردن من دیدم بعد از چندین سال اصلا احساس میکنیم چهره هاشون هم به هم شبیه شده، مثلا بعضی میگن چقدر به هم میاین، واقعا این مثلا زوجایی که با هم خوبن و اون در کنار هم به اون آرامش و رضایت و اون در واقع همدلی به همدلی رسیدن، حتی میبینیم مثلا از لحاظ رفتار شبیه، خیلی شبیه هم حرف میزنن یه تیکای. خب اینا حالا مثلا میخوان اولش، یعنی چی من اصلا این شناخت اولیه میگن، احساس میکنم مباحثی که هست اومده خراب کرده ذهنیت ها رو، بعد حالا میگه چرا مثلا نمیشه و فلان و این افراد. حالا با اون کلیت ها که شناختش هم خیلی زمان نیم برای، شاید در حد همون به دل نشستنم که میگین توی یا صحبت کوتاه، و خیلی ها دیدیم که شده، نه که بگیم نشدنیه، بعد اینها میخوان همدیگر رو ارتقا میدن و هر دوشون توی مسیر رشدی هن در کنار همدیگه، اینطوری نیست که یه سری ویژگی های ثابت دارن و هر کسی منحصر به فرده و هر رفتاری هم در واقع یک عکس العمله. مثلا اینکه واقعا توی مباحث قبل از ازدواج، من از این خوشم اومد شما مثلا بگید مجردم بودین و نوشتین، و واقعا اگه همه فقط همینقدر صرفا تو پیش زمینه ذهنشون این توجه ها رو داشتن، چقدر خوب مثلا وارد زندگی میشدن. شما مثلا بله. احساس کردم خیلیاش، بله خیلی مثلا یه بخشیش رو مثلا نگیم دوران نامزدی، بگیم آمادگی های قبل از ازدواج، چقدر به جا بود. ولی خیلی از مواردی که من واقعا دیدم توی مشاورها و اینها میان چی می‌خواستم، آها، رفتار هی یاد میدم، میگن این کارو بکن اون کارو بکن، در صورتی که
سوالاتی رو میگن توی مراسم خواستگار این سوالا رو بپرس، ولی این سوالا برمیگرده به اون چیزایی شاید طرف نخواد بگه.
بله، مثلا به شخصیت یا مثلا میگن که تو دوران نامزدی اینطوری رفتار کن، برو مثلا اینجوری بگو، اینجوری مثلا برخورد کن اول که همدیگر دید، بعد اینو بعد مثلا بعد از ازدواج هم همینطور، یه خانم باید فلان طور رفتار، در صورتی که رفتارها حالا یه مثلا اصول و زیربنایی داره، رفتار صحیح انسانی کلن یه اصولی داره، و مثلا در زوجیت هم شاید یه زیربناهایی پیدا میکنه که اونا فقط در حد مبانی و اصول هم. بعد رفتار خودش یه چیزیه که از دل اون موقعیت و به عنوان عکس العملی در اون چیزی که وجود داره به شکل میگیره و اگه این چیزا پایه های غلط گذاشته نشه خیلی راحت‌تر خیلی از یعنی آسیبا اصلا به وجود نمیاد که بخواد اون شکلی
فرد در موقعیت قرار بگیره بدون باز چیکار بکنه.
بله.
چون شرایط همیشه برای همه افراد ثابت نیست.
بله.
و همه افراد همه خصوصیت ثابت هم ندارن. چه بله. خانم چه آقا خصوصیت ها متفاوته.
بله، حالا زمینه خانوادگی از بخشش هم اجتماعه. خب الان واقعا تو جامعه ما پیچیدگی یعنی اصلا گرفتاری‌ها تو خانواده‌ها زیاد شده، خیلی روابط پیچیده شده، اختلافات خیلی زیاد شده و یه جامعه ایرانی که مثلا تعامل خانواده‌ها زیاده، اون زوج با خانواده‌هاشون و اینا خیلی مثلا با هم قاطی هم دلخره. بله. خب این مثلا واقعا اون مثلا حساسیت ها رو بالا میبره. یه سری دیگه فقط من این شخصیت فرد مورد نظرم رو بشناسم نیست دیگه، برمیره به شناخت خانواده و تو سطوح بیشتری و واقعا بستگی به شرایط هر فردی میتونه مختلف باشه. یعنی شاید واقعا برای ازدواجی حالا نامزدی یا قبل از نامزدی 6 ماه شناختم کمه، شاید یه موقع یه ماهش هم لازم نباشه.
بله من کاملا اینو قبول دارم، چون که شما گفتی من این پایان‌نامه‌مو در موقع مجرد بودم نوشتم، چون اینا همش دغدغه‌های ذهنی من در دوران مجردی بود، چون که افراد رو می‌دیدم و حتی خیلی از دوستای خودم که متأهل بودن با همسرانشون مشکل داشتن یا به مشکلاتی برخوردن، بعد می‌اومدن پیش من میگفت تعریف می‌کردن اینجوری شد اینجوری شد، حواست باشه مردا مثلا هم صحبت شما فهمیدن اینجوری هستن اینجوری هستن، اینجا باید اینجوری باشه. ولی نکته که اینجا برای من خیلی مهم و لازم بود که بگم این که چرا من این پایان نامه رو نوشتم، این سوال رو نپرسیدم چرا من این پایان نامه نوشتم، چی شد که من این نوشتم و چه چیزهایی دیدم. مهمترین چیزی که من باعث شد من این پایان نامه نوشتم رفتار مادرم و پدرم، یعنی این خیلی عامل اصلی همین شد، این که رفتارهایی که از بیرون میدیدم با رفتارهایی که داخل خونه میدیدم کاملا با هم متفاوت بود. رفتاری که مادرم با پدرم داره، پدرم با مادرم داره و خدا رو شکر این رفتار همچنان ادامه داره و این خیلی تو زندگی من و آقای دکترم تاثیر داشت.
خدا رو
شکر رفتار مادر من هیچ وقت خدا رو شکر توی زندگی ندیدم با هم بحث کنن یا صداشون رو بکنن، همیشه با احترام با هم صحبت کردن. پدرم یه مادرم یه احترام خاصی توی خونه به پدرم میذاره، حتی دویتان جایی که پدرم میشینه مشخص هست اینجا جای پدرم هست، فنجونی که پدرم توش چای میخوره این مال پدرمه، کسی نباید دست بزنه. این مثلا این موارد کوچیک کوچیک خیلی مثلا شروع میشه تا موارد بالاتر. حتی وقتی که با هم صحبت میکنم اینقدر آهسته صحبت میکنم ما هرچی بچه بودم گوش میدن چی میگم اصلا نمیفهمیدم. من چقدر بعد میدم تصمیمات خیلی بزرگ گرفته شد، میدم این تصمیمات بزرگ ثمر همون آهسته صحبت کردم.
سرکار خانم شعبانی، بله تا آنلاین میخوان صحبتی داشته باشم، بفرمایید صدای شما وصله.
سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان استادان عزیز. صدای منو داریم؟
بله بله صدای شما رو داریم، بفرمایید.
بله متشکرم، خیلی ممنون. تشکر از این مبحثتون خیلی زیبا جالب بود. ذهنیتی که ماها حالا من خودم رو میگم البته برای ازدواجمون با این ذهنیت وارد زندگی همون شدیم که با چادر میری با کفن برمیگردی با هر شرایطی هست باید زندگی کنی، اما خوشبختانه الان خب جوان‌ها خیلی اتفاقات خیلی خوبی افتاده با توجه به شرایطی که هست، همه با مطالعه با اطلاعات با مشاوره هستن وارد زندگی هاشون میشن. اینی که من گفتم یه آشنایی های قبل از دوران نامزدی، نه به حالا اون چیزی که الان خیلی مرسوم شده دختر و پسر خودشون انتخاب میکنن قبل از اینکه اصلا پدر و مادر رو بدونن با هم دیگه میرن و میان، این اتفاق میتونه با خانواده ها بیفته، چون مسلمان خانواده هایی که اصلا هم دیگر رو نمیشناسن با یکی دو جلسه هم خانواده ها نمیتونن خیلی ارتباط خوبی داشته باشن به نظرم، هم دوتا زوج نمیتونن. حداقل فکر میکنم حداقل دو ماه سه ماه لازمه حالا زیر نظر خانواده ها با هم صحبت داشته باشن، نظرات هم دیگه عقاید هم دیگه رو بدونن، چون واقعا به ظاهر اون چیزی که میبینی و اون چیزی که حالا تو یکی دو جلسه اول مطرح میشه به نظرم نمیتونه آینده رو بسازه. حتما لازم هست که این دوران باشه، حالا با توجه به شرایطی که خانم گفتن دوران نامزدی حالا یه مدتی رو باشه، ولی به نظرم این هم لازمه. بخاطر همین ذکر کردم، نه اینکه حتما این دورانی که حالا جوانام و خودشون مد نظر هست، منظورم اون نبود، منظورم خانواده ها و هر دو جوان این رو داشته باشن، هرچند که خیلی هم دارن این رو باز به نتیجه نمیرسن، ولی به نظرم موادی رو داشتیم که حالا هم تو خانواده هم تو اطرافیان وقتی این اتفاق افتاده، این آشنایی ها، این اتفاق نظر ها، این عقیده ها بیان شده، انگار که بهتر تونستن با هم دیگه کنار بیان و زندگی رو خوبی رو شروع کنن. ولی برای ما ها که این اتفاق نیفته، ولی برای جوان همون انشالله میافته.
سلامتی
انشالله. خیلی ممنون، خیلی لطف کردید. متشکرم.
این حالا شناخت که صحبتش شد، من هی داشتم به این فکر میکردم که ما خودمون اولا نسبت به خودمون چقدر شناخت داریم، یعنی اولا خودمون اصلا میشناسیم اونقدر که حالا بخوایم یه نفر دیگر رو کامل بشناسیم. حالا بالاخره آدم یه چیزایی دریافت میکنه هم از خودش هم از دیگران، ولی شناخت کامل چطور اصلا میتونه اونم توی مثلا یه مدت کم اتفاق بیفته؟ اتفاقا توی زندگی با تعامل که این شناخت ها هم شکل میگیره، هم رشد میکنن افراد. و یه مورد دیگه هم این که دو سه بار بهش اشاره شد، من میخوام یه بار دیگه تاکید کنم، این که هر موردی با مورد دیگه متفاوته، یعنی واقعا افراد تک تکشون که با هم متفاوتن. در مورد ازدواج هم همینطوره، یعنی یه زوجی واقعا به جهات مختلف نیاز هست که نیاز دارن که سه ماه یه کارایی بکنن بعد ازدواج کنن، عروسی کنن. یه زوجی نیاز ندارن، یعنی واقعا هر موردی با هر مورد دیگه متفاوت میشه. و یه مورد دیگه هم حالا عطف به اون شناخت، این که صحبت میکنن اول دختر و پسر، خیلی وقتا اینو من خیلی عملی میخوام بگم، ما مواردی رو دیدیم که خیلی زیادم دیدیم که شناخت از این طریق اصلا نقص شده کاملا به طور عملی تو زندگی. یعنی اولا شخص یه چیزی رو گفته تو اون جواب‌ها و بعد اصلا یه چیز دیگه شده، ولی خب زندگی هم ادامه پیدا کرد. بله بله نه بله حالا هم نمیخوام بگم، اصلا مواردی داشتیم که شخص سوال و اشتباه متوجه شد، یعنی اصلا یه جواب دیگه، بنابراین اصلا چیزی نیست که بشه اونقدر روش حساب کنه. بله حالا ممکنه یکی دو تا
سال ابتدایی هستن، شناخته هستن که ما کمک میکنم برای شناخت عمیق‌تره.
بله همین میگم، بالاخره حالا
خودش مورد جالبیه، میشه تجربه بیان کرد.
بله
دو تا مطلب از
بله بخونیم. بله سپاس، من گفتم
نرفته. یکی بله 25 نفر آنلاین شرکت داشتن، یکی مهمان فامیلش ننوشته، شناخت زن و مرد به تدریج اتفاق میافتد، فرد حتی نمیتواند از خود شناخت داشته باشد. نکنه صحبت شماست؟ دقیقا صحبت شماست که در پیچ و خم زندگی چه برخوردی با همسرش خواهد داشت، چگونه میتواند دیگری رو بشناسد و پیش بینی کند. از آقای امیرحسین شاددل که خیلی دلتنگ ایشون هستیم، مشتاق دیدار هستیم، نوشتن که با سلام و سپاس از کانون و استاد محترم، لطفاً استاد محترم راهنمایی بفرمایند که منظور از دوران نامزدی دوران پیش از عقد است یا دوران پس از عقد تا عروسی.
این همون گفتیم که ابتدای نفر گفتیم دوران نامزدی همون دوران عقد است که از فاصله عقد تا عروسی
ادامه هم داره که چون خبرگان و متخصصان این حوزه بر این نکته اجماع نظر دارن که دوران نامزدی حداقل 6 ماه تا 2 سال باید به طول انجام شود و از آن سمت احتمالا اینه و از آن سمت دوران عقد بیش از 2 ماه نباید به طول بیانجامد. تمایز خواهر شدن
این دوران نامزدی که فکرم ایشون بیان داشتن همون صحبت دیدن که خانم فهم بودن گفتن که بخوان شناختی که طول میشه تا بخوان دوتا خانواده که نواشنا با هم هستن یه بند بادیسی به خصوص وقتی که از شهرهای مختلف باشن این نیاز داره به این که یه مدت آشنایی خانواده ها فرد باشه یعنی که یا میکنه همکار باشن اونا مثلا چون همکار هستن فرصتش مطمئنن کمتر میشه از اون کسایی که با هم ناشنا هستن.
من سپاسگزارم از ارائه خوب شما. خیلی کوتاه مطلب هم میگم
ناقص نمون
سپاس از دبیر محترم
اختیارت
خواهش. من فکر میکنم یک مطلبی اینجا مطرحه و اون اینه که شاید بشه گفت نمیشه واقعا زمان در این چیزها تعیین کرد، یعنی اقتضای زمان و اینکه یه نفر بیاد بگه اینقدر زمان دقیقا باید طی بشه اینها فکر میکنم به افواهمه یعنی حرفهاییست که با یه ذهنیتهایی گفته میشه و خیلی هاش ریشه در روانشناسی های غربی مخصوصا داره و به اون حوزه ها مربوطه. خیلی شاید با سنت و فرهنگ ما و حتی لای دقیق‌تر بگیم اسلامی سازگار نشه این مطالب، به نوعی میچسبونیم به این موارد ولی زمان دادن ها یه مقداری باید درش رعایت بیشتری کرد. مطلب دیگه و اونم همونی که صحبت شد، یعنی به اشخاص و سیستم زندگی و مراودات فردی و اینها مربوط. یه مطلب دیگه این که یه نفر آنلاین اینو فکرم نوشته بود، این مدام بگم جالبم بود، من حالا مضمون اونو میگم تو ذهن منم بود، این که مگه شخص خودش رو چقدر شناخته که حالا تازه دو نفر میخوان همدیگر رو به اون معنا بشناسن، یعنی اون معانی که از شناخت ما داریم اینجا خودش جای سواله، این میشه روش سوال گذاشت و مورد توجه باید قرار بگیره که اون بحث خانم توسلی هم همین بود. بنو مطلب دیگه این که من چند روز پیش در مدرسه یه اتفاقی افتاد، حالا اتفاقی مرتبطه، حالا یادآوری اون آیات سوره روم، آیات مجموعه آیاتی که در سوره روم با کلید واژه و من آیاتهی شروع میشه و خدا شروع میکنه به آیات خودش رو شمردن و یکیشون آیه معروفه، حالا ازدواج بگیم، و من آیاته یعنی خلق لکم من انفسکم ازواجن لتس کنو الیها و جعل بینکم مودتن و رحمتن ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اولین نقطه ای که اگر از تفکر شروع کنیم به عقب برگردیم اینی که اون کسی که مودت رو ایجاد میکنه این شناختای شما نیست، خداست و جعل، یعنی جعل خدا میخواد مودتی که در ازدواج باید بیاد بین دو نفر، دو نفری که هیچ سنخیتی به هم نداشتن حتی و هیچ آشنایی قبلی نبوده، یکی از این دیار بوده، چون مثلا در همین آیات سوره روم داریم بحث واختلاف السنتکم و الوانکم، یعنی یک دقیقا اگر اشتباه نکنم یا آیه قبلش یا بعدش، حالا الان بله آیه بعدش، یعنی بلافاصله آیه بعدش در موضوع اگر نگاه کنیم میشه و من آیاتی خلق و سماوات و الارض. چقدر جالبه، یعنی اختلاف شما میتونه اندازه آسمان و زمین باشه در ازدواج ولی خدا ارادش این باشه که جعل مودت بکنه، که مودت هم معنای یک مراوده است، معنای دقیق مودت محبت نیست، مراوده است، یک ارتباطه، خدا یه ارتباطی رو اینجا میخواد جعل کنه میکنه و بعد پشت سرش هم حاصل رحمتیه که خدا قرار داده. خب اگر ما نگاهمون به ازدواج به این سمت و سو داره بره، یواش یواش خودمون رو برای ازدواج به ما، یعنی فهم ما از ازدواج اول درست میشه، اصلا حالا در سیر، حالا تو سیرهای صحیح ازدواج نامه سر جای خودش مطرحه،
وقتی اون سیرها هم درست انجام بشه که یکی شاهای دکتر گفتن همین که مثلا به دلم بشینن حالا اینا جزی بم که یکی از شاه بیت های آیاتش من تاب لکم من النساء هست که اینم جزو ترجمه های اشتباه انتخاب معنا شده. حالا اینا تو اون کارگاه تحقیق موضوعی ازدواج هم بیان شده مقدار زیادش. ولی این آیه 22 پشت سر اون میگه و من آیاته خلق السماوات و الارض و اختلاف و السنت کم و الوان کم، یعنی اینقدر اختلاف داشته باشید، اختلاف های زبانی، اختلاف های لسان، ولی اینا هیچ کدوم ارتباط با ازدواج شما نداره. اختلاف ها میتواند باشد، جعل مودت و رحمت و ازدواج هم میتونه باشه که حاصل هایی داره. حالا اینجا وقتی بشه ارتباط ازدواج مساوی یک مراوده و یک ارتباط بشه، نگاه های ما درش تغییر میتونه بکنه. ما وقتی که ازدواج رو یک زندگی مشارکتی میبینیم یه نوع برداشت داشت داریم، وقتی یک زندگی تضامنی ببینیم مثل این شرکت هایی که اداره ثبت شرکت ها ثبت میکنه، هر کدوم یه معنا میده و یه نگاه میده به ازدواج، در حالی که خدا اصل مطلب رو گفته میثاق غلیظ ازدواج و گفته یک عقده، یک عقد، وقتی عقد یا عفو بالعقود مطرح میشه کنارش، اینا رو باید بیشتر زمینه داد. من فکر میکنم مشکلاتی که ما سالهای اخیر، حالا قبلش رو من نمیم، لاقل این سالیان سالی که من خودم هم به عنوان انسان دیدم تلویزیون این برانور مسائل ازدواج مطرح میشه و چالشاش، یکیش اینه که احساس میکنم مشکلات جای دیگه است، جای دیگه میخوایم حلش کنیم، خاطر همین چیزای مختلف اینجا مطرح میشه. یکی دیگه این که واقعیت هر ارتباطی هم ممکنه درش یک قطع ارتباطی باشه، هر عقدی ممکنه یک پایانی درش دیده بشه. نمیگم این به عنوان یک رویکرد هست در ازدواج، ولی وقتی خدا داره طبیعی با این مسئله برخورد میکنه در آیات، اینا کنار هم دیده میشه. یعنی طلاق هم جزی از ازدواج، یعنی همه این مقدمه ها و کمک هایی که میخوام بکنیم برای که برسیم به اینجا که این طلاق کاهش پیدا کنه دیگه. بعضی اوقات خدا ارادش برای اینه که شخصی سیرش این شکلی بشه و اینها جزء زندگی ما هست و ما این نگاه ها رو لازم داریم اصلاح کنیم، چون اینا هیچ کدوم خارج از دایره رشد انسان و حاکمیت خدا بر زندگی انسان که نمیتونه باشه. پس این سیر رو وقتی درست ببینیم، البته انسان‌ها با کوشش کنن که اون عفو بالعقود کنن، عقد خودشون پایبند باشن تا به اون زمینه‌های دیگه‌ش هم تا بشه وارد نشن. این خیلی وقتا مسائل جای دیگه است، جای دیگه می‌خوایم حل کنیم. این حال چیزی بود که منم به ذهنم رسید.
خیلی عالی بود، خیلی جامع.
توجه به این آیات فکر کنم خیلی جالبه.
خداوند انسان‌های متفاوت رو به وسیله مودت و رحمت به هم نزدیک می‌کنه. این خیلی مهم هست. انشالله در مباحث بعدی اون مواردی که شما فرمودین هم انشالله با آیات قرآن و روایت هم بیان میکنیم. یه نکته که خانم گفتم که ما نسبت به خودمون شناخت نداریم، چجوری میتونیم طرف مقابل بشناسیم، نکته همین جاست. این که ما اول باید در مورد خودمون شناخت پیدا کنیم تا وقتی میخوایم طرف مقابل رو انتخاب کنیم بیدیم که یه با شناخت من سنخیت داری یا نه، من اینجوری هم. یعنی خیلی مهم هست، به خاطر همین این مسئله مطرح میشه که قبل از این که اقدام به ازدواج صورت بگیره باید این اطلاعات و شناخت فراهم بشه. این که من قبل از ازدواج مطالعه کنم ببینم خب این ازدواج چی هست که من میخوام انجام بدم و من چه خصوصیاتی دارم و چه فردی با چه خصوصیاتی با من هماهنگ است، اینا خیلی مهم هست و مهمتر از همه همین آیات قرآنی است. اینکه وقتی شناخت این آیات به ما شناخت میده که ما تو زندگی دنبال چی هستیم، چی میخوان. آیه و عاشروهن بالمعروف، اینکه من عنوان پایان‌نامه‌ام شده معاشرت نیکو و پایه همون آیه و عاشروهن بالمعروف هست که انشاءالله در مباحث بعدی در خدمتتون هست.
خیلی ممنون از شما، خیلی ممنون از حضار محترم. شما صحبتی ندارید؟ متشکر. و خیلی ممنون از حضار آنلاین. سمینار امروز رو به پایان رسونیم با یه صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.